بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما الكهف الحسين وقياس المستر المستكين الحجة ابن الحسن العسكري، روحي وأرواح العالمين له الفداء، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، وجعلنا الله من أنصاره وأشيائه ومحبيه وخدامه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. بحث گذشته ما در مورد مقام سید الشهدا و اینکه ذریه طاهرین او دارای اون مقام صلاح ذاتی بودند که انبیاء بزرگ الهی چون ابراهیم در آخرت به اونها ملحق می شدند. این صالح ممتاز که سید الشهدا باشد، اون کسی است که حرکت اصلاحی رو در زمان خودش و در جامعه خودش انجام داد و قیام عظیم عاشورا رو به وجود آورد و مصلح کل جهان از ذریه این بزرگوار هست که خود در صلاح ذاتی متمکن هست و انسانها و جهان رو به شایستگی دعوت میکنه و میکشاند. سخن از مقام امام حسین نه در توان من هست و نه دیگران. ما فقط از آیات و روایات مطالبی رو ترجمه میکنیم و بیان میکنیم، چون درک این مقامات برای کسی است که نحوهی سنخیت و تناسبی داشته باشه تا بخواد درک بکنه، بفهمد و بیان کند. ما از آیات و روایات اینها رو استفاده می کنیم و یک ترجمه ناقصی از این داریم، و الا عقول ما و افهام ما کجا و درک این مقامات کجا؟ از آن جهت که خب بحثای ما در یک مدت کوتاهی باید انجام بشه و وعده دادیم که در زمینه پیام نهضت حسینی و فلسفه عزاداری برای امام حسین صحبت کنیم، لذا بحث در مورد مقامات سید الشهدا در قرآن رو به همون سوره احقاف بسنده می کنیم و در این جلسه یکی دو تا حدیث رو هم، چون از حدیث هم استفاده کنیم، در مورد امام حسین و مقام حضرت بیان خواهیم کرد انشاءالله. بعد وارد بحثمون در زمینه پیام نهضت حسینی خواهیم بود از کلمات خود حضرت انشاءالله. من دو روایت رو در زمینه امام حسین عرض کنم. یه روایتی که متفقون علیه هست، یعنی در منابع معتبر اهل سنت آمده، و خب شیعه هم نقل کرده، یه روایتی که در منابع شیعی هست، اما روایت متفقون علیه نقل شده که پیامبر اکرم در زمانی که امام حسین کودک بودند، طفل بودند، بازی میکردند در کوچه و حضرت بغل میکنن امام حسینو، این کلام رو بیان میکنن، همه نقل کردن که حسین منی و انا من حسین، احب الله من احب حسینا، حسین از من است و من هم از حسینم، و هر کسی حسین را دوست داشته باشه خدا را دوست داره. یعنی چی این عبارت؟ حسین از من هست، روشن معناش. البته معناش از این جهت روشنه که خب حسین از پیامبر هست، نوه او هست، سبط او هست، خب از این جهت میگیم که وابسته به پیامبر هست. یک مقدار دقیق تر بشیم همین جمله اول رو، این هست که نه فقط جنبه جسمانی امام حسین از پیامبره، بلکه تمامی اون حقیقت و کمالات از اونجا سررشته دارد. حسین از من است، یعنی من رسول الله رو تو آینه حسین میتونید ببینید. او از منه، اون کمالات، حالا منهای اون بحث نبوت و اینها، اون فضائل، اون اخلاق و همه در سیمای حسین مشاهده میشه و اشاره به این دارد که وقتی رسول خدا در جامعه اسلامی حضور ندارد و وصی او امیرالمؤمنین حضور ندارد، تنها خلیفه او و جانشین او حسین خواهد بود پس از امام حسن مجتبی. حسین از منه، این پیامی است به مسلمان ها، سراغ کیو دارید میگیرید؟ و من هم از حسینم، این جمله بعد، من از حسینم یعنی چی؟ یعنی اگر حسین نبود، نامی از پیامبر و دین پیامبر و کتاب آسمانی نازل بر پیامبر هم نبود. علایلی یکی از مورخینی که اهل سنت در اخیرم هست، کتابی راجع امام حسین نوشته، ایشون هم در اونجا میگه دین اسلام نبوی الحدوث حسینی البقا، دین اسلام توسط پیامبر حادث شد، به وجود آمد، اما بقا و استمرار این به دست حسین بود. حتی اهل سنت بدانند اگر قرآن باقی مانده، اگر حتی این نماز و روزه‌ای که باقی مانده، اگر این حجی که انجام می شود به برکت خون سید الشهدا است. اگر حسین علیه السلام نبود، دین پیامبر پس از آن که تحریف معنوی شده بود، در تفکر احزاب حاکم که حالا گفتن کتاب خدا کافی است و هر معنایی رو به آیات قرآن دادن و معانی آیات رو تحریف کردن، مقاصد دین رو منحرف کردند، تحریف متنی و لفظی قرآن و دین هم انجام می شد و به مرور نامی از پیامبر و دین اسلام نبود. این همون سخنی است که سید الشهدا نقل شده فرمود علیه صلوات الله: ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی. اگر دین پیامبر استوار نمی گردد مگر به قتل من، ای شمشیرها مرا بگیرید. حسین منی و انا من حسین، احب الله من احب حسینا. هر کی عاشق حسینه، هر کی عاشق خداست عاشق حسینه. این نکته توش داره. راجع محبت امیرالمؤمنین هم در روایات هم آمده، محبت علی، هر کی خدا دوسته علی دوسته، هر کی علی دوسته خدا دوسته. چیه قصهش؟ سرش چیه؟ مثال خیلی ساده میزنیم، در مثلا مناقشه نیست، نمیخوام تمثیلی اینجا انجام بدیم، مثل برای تقریب ذهنه. کسی که یک گل را دوست دارد و در برابر جاذبه یک گل از خودش شیفتگی نشون میده، به طریق اولا نسبت به گلستان گل شیفتگی بیشتری خواهد داشت. علی یعنی کی؟ یعنی چی؟ ما میگیم علی، علی ابن ابی طالب. خب عقیلم ابن ابی طالبه. علی میگیم یعنی چی؟ من گاه قاید علیه السلام اینا رو گاه قاید جا میندازم دیگه، اصلا میرم تو نام اهل بیت دیگه، این چیز حواسم میره. امیر المؤمنین صلوات الله علیه، نام علی رو که ما میگیم، علی رو که میگوییم میبینیم، یعنی چی علی؟ یعنی چی امام حسین؟ یعنی چی اهل بیت؟ یعنی چی حضرت مهدی؟ نه، یعنی چی پیامبر؟ ما اینا رو شناسنامه‌ای نگاه میکنیم، یا وقتی از اونها نام میبریم اونها حقایقی هستند، انواری هستند که مظهر صفات جمالیه حضرت حقند در حد انسانی و بشری، در اونجا ظهور پیدا کرده. کسی که باز بلا تشبیه عکسی که در آینه افتاده، عکسی را که میبیند مدهوش می شود، اصل اون عکس را که ببیند شیفته تر می شه. صورت آینه را ببیند بپسندد، خود صورت را ببیند همین گونه است. انسانی که از کمالاتی که در وجود این ذوات نورانیه ظهور پیدا کرده، اون مظهر اون صفات شدند و دلداده این وجود آینه نما، آینه گونه هست، دلداده این وجودی است که مظهر صفات الهی است، به طور قطع و یقین دلداده حضرت حقه. نمیشه از گلی که خوشش میاد، از گلستان به طریق اولا خوشش میاد. چرا علی رو دوست داریم؟ مظهر ستاریت حق، مظهر عفو بودن حقه، مظهر سریع الرضایی حقه. چه قشنگ امام حسین سلام الله علیه. ما واقعه کربلا رو از این زاویه نگاه نکردیم که امام حسین، حالا غیر از این که اون جریاناتی که اتفاق افتاد و هم نقل میکنن در منازل بین راه، در خود قضیه واقعه، در هر جا جلوه ای از جلوات صفات رو داره. اونجا یه نمونش رو عرض کنم. حر ابن یزید ریاهی کسی است که به نحوی بالاخره دخالت داشته در این موضوع، جلوی اهل بیت رو گرفته و بالاخره دخیل بوده به یک نحوی. خب حالا حر تصمیم میگیره توبه کنه، میاد پیش سید الشهدا. حلی من توبه، حلی من توبه، نادم شد دیگه، نادم شد، آیا توبه بر من هست؟ امام چی می‌فرماند؟ بروش نمیارن که هیچ. بعدم نمیگن بله، یک کلمه دیگه ای میفرمان، انزل بیا، اخودمون اصلا بس دیگه، توبه حالا پذیرفتیم، حالا بشه اونو قسمت، حالا خیلی خوب باشه میگذریم ازن، نه داخل خودمون شد، انزل. و پس از شهادت بالای سر او میرند و میدونید سر او رو به دامن میگذارن، سریع و رضایی حق رو در این حرکت به جلوه آورده. امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماد این خدا خیلی خوبه، ای خواستی توبه بکنی ولم یعیر کبل انابه، وقتی رجوع کردی به سوی حضرت حق سرزنشت نمی کنه که تو این کارو کردی، این کارو کردی، این کارو کردی. این امام نشون میده اونجا که مظهریست، جلوه ایست، آینه ایست از اون صفات که حالا حسین داره نشون میده. ببین اونجا چه خبره دیگه، او چیه دیگه، سریع الرضا به سرعت. ولم یعیر کبل انابه، نگفت آخه تو بودی که این بلاهایی به سر ما آوردی، لم یعیر کبل انابه. بعد نه تنها که پذیراست، نمیگه تو پذیره، بالاتر اصلا انگار چیزی وجود نداشته، اصلا نگو مثل باقی اصحاب اومده و هیچ اصلا همچی اتفاقی اصلا نیفتاده. بابا طاهر تو شعرش میگه شطور دیدی ندیدی، خدای حق هشت و حق چهار از ما بگذر، شطور دیدی ندیدی، اصلا بالاتر از این حرف هاست. نتجاوز و انسیعاته، این قرآن میگه، یعنی میندازیم اون ور، نتجاوت نو کفه رو ان سیئاتهم، یعنی گناه هست میپوشونیم، نتجاوت میندازیم اون ور، اصلا دیده نمیشه گناه. یه چیز دیگه هم بگم تو قرآن، یه جا قرآن بیشتر نیومده، میگه یبدل الله سیئاتهم حسنات، یعنی گناه ها رو تبدیل به حسنه میکنی. 100 تا گناه کردی، 100 تا 1000 تا گناه 1000 تا حسنه است. البته مال هر کسی نیست، قصه‌اش چیز دیگه است. یه آیه تو قرآن فقط یه جام هست که در یک شرایطی هست که طرف به نقطه‌ای میرسه نه تنها میامرزه که تعداد گناه‌ها تبدیل به حسنه میشه. به جلوه آورده حسین اینجا، چه حسین زیباییه. کسی که عاشق خداست میشه عاشق حسین نباشه؟ ما چرا راجع به امام‌ها، این مسئله است، راجع به اهل بیت، راجع به اصحاب پیامبر، راجع به شخصیتایی که تو اسلام وجود دارن، ما نشستیم اینجا میگیم آقا این روایت این گفته فلانی خلیفه است، اون نیست، این اهل بهشته، اون اهل چیه، اون اهل اینه. قرآن حرکت میده انسان‌ها در جاذبه انسان کامل قرار بگیرن. ما به جای این حرفا بیان بگیم که فلانی که حالا شما میگید این چه آدمیه، حرفش چیه، رفتارش چیه، من انسان دلداده رفتار زیبا و گفتار زیبا و حکیمانم. شما اصلا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو شما بیاید آقای پیغمبر رو معرفی کنید به دنیا، این عنوان رو بعد آقا پیغمبر خدا، اونم میگه نه خیلی من مسیح رو قبول دارم، اون میگه من موسی رو قبول دارم، اون میگه زرتشت رو قبول دارم، میگه خب هر کی بخواد قبول داشته باشی، زرتشت تو برام معرفی کن، موسا گفته و رفتارشو برای من بگو، حالا ما پیغمبرمونو میاریم تو میدون. ببین کدام شخصیت رو دلت میپسنده. ها؟ یه کسی به من میگه میخوام برم تحقیق کنم در آرای اهل سنت، اون گفتم برو مشکلی نیست، حال تحقیق بکن، ولی یه چیزی بهت میگم، به اون اینه، یوم ندعو کل اناس به امامهم، روزی که هر گروهی رو با امامشون میخونیم، ببین کی دوست داری امامت باشه، تو جاذبه کی میخوای قرار بگیری، کی حرفاش تو رو به شگفتی وامی داره، کی رفتارش در تو شوق ایجاد میکنه. پسند وجودت، پسند عقلت، پسند وجدانت، پسند دلت قرار میگیره. کیه که علی رو بهش نشون بدی سراغ کسی دیگه بره؟ یه مناجاتی است از امام سجاد خیلی قشنگه، میگه خدایا من ذل الذی ذاق حلاوت محبتک فرام منک بدلا. خدا کیه که مزه شیرینی محبت تو رو بچشد و غیر تو را قصد بکند؟ کیه که حسین رو بشناسه سراغ کسی دیگه بره؟ ما مشکلمون اینه که نمیام اینا رو معرفی بکنیم. منهای بیان اوصاف اینها پرداختیم به یک بحثای دیگه ای. به جای این حرفای روشن کنیم. یه آقایی میگفت کتاب نهج البلاغه رو بردم دادم به یکی از این افراد به اصطلاح غیر از مذهب شیعه، این خوند، بعد رفت پیش مفتیشون مرجعشون گفت هازا کتاب علی ابن ابی طالب، کتاب علیست. کتاب اونای دیگه کجاست؟ بله دیگه، به جای حرف آقا، حرف اونا چیه؟ سیره عملی اونها چیه؟ اون رو مطالعه کنیم و به اون نقطه متوجه بشیم. حالا وقتی کسی امام حسین رو، اون آینه تمام نمای ایزدی رو بیاره اینجا و نشون بده گذشت او، عظمت او، شجاعت او، مروت او، محبت او، سخنان او، خب اگر در دستگاه وجودی خودش عاشق نشد، مشکلش این است که باید دستگاه خودش رو بره اصلاح بکنه، که نمیتونه نشه کسی عاشق. کیه که عاشق نشه؟ کسی که عاشق خداست دروغ میگوید که عاشق خلیفه خدا، پیامبر خدا و محبوب خدا نیست. نمیتونه نباشه. احب الله من احب حسینا، هر کی خدا رو دوست داره حسین هم دوست داره. یه روایت بود در فرصت کوتاه و خیلی کم، این یک بیانی ازش شد که متفق علیه شیعه و سنی بود این روایت. بله قرآن هم میگه به ذوی القربا مودت بکنید، یعنی دوستی داشته باشید. بالاخره امام حسین همه قبول از ذوی القربا هست دیگه ها، اما مثل که معنای دیگه ای داره. معنای مودت ذوی القربا این است که تا میتونید با اسب بر بدنش بتازید، از قفا ذبح بکنید، تشنش بگذارید. محبت ذوی القربا است دیگه. قرآن هم گفته اصحاب قرآن هم، اهل قرآن هم اسمشونو میذارن. روایات میگه عاشق خدایی عاشق ای باید باشی. معنای عاشقی امام حسین هم فهمیدیم تو روز عاشورا یعنی چی. بله میگن ما محبت علی هم قبول داریم، کسی رد نمی کنه، ولی به حرف علی گوش نمیدیم. محبت علی معنا داره، محبت اهل بیت معنا داره، مودت ذوی القربا معنا داره. و اما روایتی رو که از طریق خاصه نقل شده، در بهار هم آمده، در کمال الدین هم آمده، روایتی است که نقل شده از پیامبر. روزی امام حسین وارد بر پیامبر میشن، حضرت رو میکنن به امام حسین علیه السلام، میفرمان مرحبا بک یا ابا عبدالله، خوش اومدی ابا عبدالله، یا زین السماوات والارضین، ای کسی که زینت و جمال آسمان ها و زمین هستی، زینت آسمان ها و زمین. خود آسمان زیبا، زین السماوات دنیا و زینت، مایه زینت آسمان ها تویی، نه آسمان، که اهل آسمان و همه آسمانی ها، یعنی اون حقیقتی که آسمان و زمین شیفته اون حقیقت هست، اون جمالی که اونجا جلوه کرده حسینه. فقال له ابی، این داستان ابی ابن کعب میگه، به پیامبر عرض کردم کیفه یکونا یا رسول الله، چگونه این هست؟ آیا احدی غیر از تو مگر زینت آسمان ها و زمین هست؟ تو زینت آسمان ها و زمینی، چرا خطاب به حسین میکنی؟ حضرت رو به ابی میکنن، میگن والذی بعثنی بالحق نبیا، قسم به خدایی که مرا به پیامبری مبعوث کرد، ان الحسین ابن علی فی السماء اکبر منه فی الارض، حسین عظمتش در آسمان ها و مقامش بسیار بزرگتر در زمین، اونا بیشتر میشناسن. یه روایتی در اصول کافی هست الان به ذهنم آمد، اونجا میگوید که من تعلم لله و علم لله و عمل لله دعی فی ملکوت السماوات عظیما، کسی که برای خدا یاد بگیره، یاد بده و عمل بکنه، تو آسمان ها این فرد رو عظیم میخوانند. اما تو دنیا میگه فلانی شخصیت بزرگیه، اون طرف معلوم نیست بگن شخصیت بزرگیه. شخصیت بزرگ در جایگاه پاکان و خوبان و آسمان ها کسی است که لله باشه. شامل غیر معصوم هم هست دیگه. حالا حسین، اون کسی که تو سوره احقاف کندیم با اون عظمتی که داره، مقام تسلیم علی الاطلاق رو داره، لله، همه شیش لله هستش، این در آسمان ها اکبر و فی الارضه، اونا میفهمن حسین کیه. فَإِنَّهُ لَمَكْتُوبٌ عَنْ يَمِينِ عَرْشِ اللَّهِ، در یمین عرش خدا نوشته شده. این نوشته خط که نیستش که. عرش چیشی هست؟ یه عالم بحث داره. عرش تخته؟ حرف چیه؟ از معصوم پرسیدن عرش چیه؟ حرفو دفیه تمثال و کل شعیه، تمثال هر چیزی تو عرشه. عرش جایگاهی است که محیط با آسمان ها زمینه. عرش مستوای رحمت و علم حضرت حقه. این عرش یمین العرش مکتوبان، یعنی تثبیت شده در عرش حق، جلوه آمده در عرش حق که ان الحسین مصباح هدا و سفینه نجات و امام خیر و یوم و عز و فخر و بحر و علم و زخر. این حقیقت در اونجا جلوه کرده که حسین مصباح هدایته، چراغ هدایته و سفینه نجاته، کشتی نجاته. این هم از ائمه نقل شده، کلنا سفن نجات، همه ما کشتی های نجات هستیم و سفینه الحسین اسرع، کشتی حسین از همه با شتاب تر میره. یعنی چیه حرفا؟ واقعا ما میریم در خونه ائمه امام حسین، نگاه نمی کنیم شأن امام حسین چیه. نوم میخوایم، آب میخوایم، دود میخواییم، دنیا میخواییم، چی میخواییم؟ از امام حسین اینا رو بخواییم. امام مصباح هدایت، آقا جون از خدا بخواه ما بیام تو جاده، حس بکنیم داریم غرق میشیم، تو دنیایی هستیم که از این سو و اون سو ما رو دارن میکشن، شهریز پر کرشمه با خوبان در جهت زدش، البته خوبان ز شش جهت دارن همه رو میکشونن ما رو، در این دریای متلاطم قرار گرفتیم. اونی که ما رو میتونه به اذن الله نجات بده، سفینه نجاته. پیامبر و معصوم شأنشون نجات انسان هاست، خدا به موسی میگه موسی اخرج الناس من از ظلمات الی نور، مردم از ظلمت به نور بیرون بیار. به پیامبر میگه این کتابو فرستادی تا مردم از ظلمت به نور بیرون بیاری. امام و معصوم این شأنش. خب ما ائمه در زمان حیات خودشون تبابت میکردن برای مردم که حالا مریض فقط مریض میشیم میریم در خونه اینا. در زمان حیات نمیگیم اینا از اونا ساخته نیست، اینا این چیزی که در واقع در زمان حیاتش امام خدا این مارک رو، این عنوان رو به او داده. ما وقتی در خونه اینا میریم به این نکات توجه کنیم، حس کنیم که در این آشوب قرار گرفتیم و اون کشتی که میتونه ما رو نجات بده از این گرداب ها و از این طوفان ها کشتی حسینه. عنایت امام حسین، توجه امام حسین، دستگیری امام حسین علیه صلوات الله هست که کمک میکنه ما بریم در این مسیر قرار بگیریم. و سفینه نجات و امام خیر و یوم، امامی که وجودش خیر و میمنت و برکت هست برای انسانها. و عز و فخر، عزت و افتخار در مکتب او یاد گرفته میشه و آموخته میشه. و بحر و علم و زخر، دریای لایتناهی دانش امام حسینه. چقدر ظلم شده به اهل بیت، چقدر ظلم کردند که جلوی این دریای عظیم رو گرفتند و نگذاشتند انسانها از این مرواریدهایی که در این دریای علم و حکمت اونهاست بهره بگیرند و استفاده بکنند. شما خیال نکنید جریانهایی که علیه خط اهل بیت را افتاد یه جریان تاریخی بود تموم شد. ماها الان هم داریم در این هجرانی که قرار داریم، در این تنگناهایی که قرار داریم، همه نتیجه حرکتی است که اونها در برابر خط اهل بیت داشتن. و الان هم ما اظهار براءت باید بکنیم از اون خط و درخواست لعن بکنیم بر کسانی که در مقابل حسین ایستادن. این چه حرفیست بعضیا میگن زیارت عاشورا؟ چه زیارت عاشورا؟ مگر متن چه مشکلی داره؟ مگر در قرآن کاذبین و منافقین لعن نشدن؟ کسانی که در برابر این چراغ هدایت و کشتی نجات و دریای علم ایستادن و مانع شدن که این همه فیوزات از ما گرفته بشه و محروم بشیم، اینا شایسته لعن نیستن. اون طرف میاد در کتابش می نویسه که بله حالا چرا یزید رو لعن میکنید، چرا این کار انجام میدید و حالا خدا خودش میونه با اونها چیکار کنه. خود خدا لعن داره میکنه در قرآن. پس آیا چه لعنت الله علی کاذبین و منافقین و چه و چه و چه این حرفا؟ براءت و لعن در قرآن پره. تا این محقق نشود محبت تحقق پیدا نمیکنه. تا اعراض نکنی از غیر خدا به خدا ملحق، به خدا متوجه نمیشی. تا لا اله نگی الا اللهی پیدا نمیشه. به میزانی که از دروغ بدت میاد صداقت رو دوست داری، به میزانی که از نفاق نفرت داری ایمان رو دوست داری، به میزانی که از کاذب بدت میاد از صادق خوشت میاد. اصلا محبت به صدق و صادق، به ایمان و مؤمن، به توحید و موحد در گرو اعلام براءت و بیزاری قلب به کذب و نفاق و منافق و شرک هست. و این یک اصله، یک حقیقت. این به هر کیفیتی هست، امام حسین مجذوب دلهای صاف پاک هست. وقتی انسان در پاکی قرار بگیرد درک می کند این نورانیت و این لطافت و این عظمت رو. خب من امشب میخواستم که وارد بحث پیام‌های عاشورا بشم و منتها نگاه میکنم ساعت وقت گذشته، انشاءالله فردا خدا توفیق بده وارد اون بحث خواهیم شد. هر کسی از دنیا میره یا به مرگ طبیعی یا ناگهانی یا شهادت براش اتفاق میفته، یک جوری خبر رو به خانوادش میرسونن. وقتی هم خبر رو میخوان بدن به یه نحوی میگن که اونها در واقع دچار یک نوع شوکه و آسیب روحی نشن، آرام آرام ملایم ملایم خبر رو میان میگن به خانواده‌ای که عزادار میخوان بشن. در زیارت ناحیه مقدسه داره که وقتی امام حسین از اسب به زمین افتاد کسی نبود این خبر رو بیاره و به خیام حسینی برسون. و اسرع فرس و کشاردن نحو الخیام مهیمنن باکیا ذوالجناح به شتاب به سوی خیام حرکت کرد. فلما رأین النساء جوادک مخزیا، وقتی دیدن زنها که اسب با یک حالت خاری و ذلت داره به طرف خیام میاد، و نظرن سرجک علیه ملویا، دیدن زین اسب واژگون شده. مقدمه چینی هم نبود دیگه. برز نمن الخدود ناشرات شعور لاتمات الخدود سافرات الوجوه و بالعویل دائیات و بعد العزه مزللات. از خیمه ها بیرون ریختند، موها رو پریشان کردند، گونه های خودشون رو خراش دادند و فریادشون بلند شد و ذلتشون رو بعد از عزت مشاهده کردند. و الی مسرع کم و بادرات شتابان به قتلگاه تو ای حسین شتافتند و شمر و جالسون علا صدرک مول اون سیفهو علا نهرک، دیدن شمر بر سینه تو نشسته و شمشیر خود رو بر گلوی تو نهاده. او می دوید و من می دویدم، او سوی مقتل من سوی قاتل، او می نشست و من می نشستم، او روی سینه من در مقابل، او می برید و من می بریدم، او از حسین سر من از حسین دل. السلام علی الحسین المظلوم الشهید العطشان الغریب و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیهم صلوات الله. اللهم یا حمید بحق محمد و یا عالی بحق علی و یا فاطر بحق فاطمه و یا محسن بحق الحسن و یا قدیم الاحسان بحق الحسین. پروردگارا تو را به مظلومیت سید الشهدا قسمت می دهیم، تو را به دل شکسته زینب کبرا قسمت می دهیم. فرج مولامون رو نزدیک کن، ما را از یاران با وفای او قرار بده، چشمان گناهکارمون رو به جمالش منور و روشن بگردان. خدایا پروردگارا هیچگاه و هیچ لحظه و آنی محبت محمد و آل محمد علیهم صلوات الله را از دل ما در دل ما کم مگردان، که روز به روز زیاده کن در محبت محمد و آل محمد. خدایا ما را ثابت قدم بر ولایتشون در دنیا و آخرت قرار بده، به ما بصیرت در دین و ثبات در دین و خدمت در دین عنایت بفرما، حسن ظن به خودت و حسن خلق و حسن عاقبت عنایت کن. اموات مؤمنین و مؤمنات، اموات این جمع و من عاصی مشمول مغفرت و رحمت خودت قرار بده. مرضای مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات رو شفا عنایت کن. گرفتاری ها و بلیات رو از همه مؤمنین و مؤمنات دور بگردان. نسل ما و ذریه ما رو دیندار و با محبت اهل بیت قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.